بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 از مباحث سلوک دیندارانه رو آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و گران مایه. چند جلسه است که در بحث از اومانیزم هستیم که ترجمه اون رو انسان مداری نهادیم. انسان باوری و انسان محوری هم گفتند، ولی البته اون رو با انسان نوازی و انسان دوستی باید فرق نهاد. انسان دوستی و انسان نوازی یعنی احترام به آدمیان نهادن و ارزش اونها رو دانستن و به منزلت آدمی ارج نهادن. اما انسان مداری که معنای اومانیسم است و نهضت مهمی است که از ارکان مدرنیته است، چنان که بارها گفتیم عبارت است از این که آدمی رو محور و مدار همه چیز بدانیم، یعنی غایتی برای این عالم قائل نباشیم مگر غایتی که آدمی می اندیشد و پدید می آورد، ارزشی قائل نباشیم مگر ارزش هایی که آدمی اونها رو می سازد و پدید می آورد. حتی اگر به دین و به اخلاق هم نظر می کنیم، دین و اخلاق رو هم چنان بپذیریم که انسانی باشند، یعنی در خور آدمی باشند و تابع هستی آدمی باشند و چیزی ورای او و بر سر او یا مزاحم او نباشد، انسان معیار همه چیز باشد. این معنای انسان باوری و انسان محوری بود. چنان که گفتم، به دنبال کشمکش های فلسفی که در قرن 15 و 16 در اروپا رخ داد، به یک معنا میتوان گفت که غربیان انسان رو از نو کشف کردند، یعنی همین انسانی که خودشون بودند و اطرافیانشون پر از آدمیان و انسانها بود، گویی که دوباره و از نو اون رو کشف کردند، به چشم دیگری در آدمی نگریستند و آدمی گویی که چهره و جلوه تازه‌ای برای اونها پیدا کرد. دیدند که این انسان رو که همیشه تابع چیز دیگری، ذلیل موجود دیگری بود، از خود چندان اختیاری نداشت، چندان تدبیری نداشت، حقوقی نداشت، این آدمی رو که جهان رو پر کرده بود اکنون باید بر مرتبه و مسند دیگری بنشانند. و این چنین بود که انسان باوری و انسان مداری متولد شد. در حقیقت انسان مداری، چنان که بارها گفتیم، به دو دلیل یا به دو علت پدید آمد. یکی مقابله آدمی با خداوند و اینکه دانست یا قانع شد به اینکه انسان در برابر یک خدای ماکسیمالیست نمیتواند ابراز وجود بکند، یعنی خدای همه کاره خودکامه، و لذا با پس زدن او احراز وجود و ابراز وجود کرد، مدعی شد که خود او هم حظی از حقیقت و موضوعیت و اصالت دارد و لذا آدمی باید محور قرار بگیرد به جای خداوند، به جای خدا مداری انسان مداری باید بنشیند. دومی قدرت پیدا کردن انسان بود، یعنی وقتی که علم متولد شد، تکنیک زاده شد و همه اینها به دست انسان بود و آدمی خود رو مقتدر دید، دانست که میتواند در جهان اطراف تصرف بکند، میتواند طبیعت رو به تسخیر خود درآورد، موجود ضعیف و ذلیل و ترسوی نیست، بر مزاحم‌ها و دشمن‌ها چه طبیعی و چه غیر طبیعی میتواند غلبه پیدا کند، این دو عامل راه دادن به پدید آمدن اون پدیده‌ای که نامش رو اومانیسم نهادیم و نهاده اند. این اومانیسم که دربارش سخن بسیار گفتیم، هم مولد هنر اومانیستی بود، هم ادبیات اومانیستی، هم اخلاق اومانیستی و حتی دین اومانیستی که نام او رو دین مدنی نهادن. روسو در فرانسه چیزی به نام دین مدنی پدید آورد، گفت در این دین پیامبر نداریم اما خدا داریم و معاد داریم، آدمیان مبدع دارند و سرانجام هم دارند، اما ادیان مختلف و پیامبرهای مختلف نداریم تا آدمیان را از یکدیگر تقسیم تفکیک کنند و متمایز کنند و بنابراین جنگ ادیان هم نخواهیم داشت و انسان‌ها میتوانند در صلح و صفا زندگی کنند. این رو سیویل ریلیجن نامید. اینا همه محصولات اومانیسم بود، یعنی آدمی در این میان اهمیت پیدا کرد. یعنی چنین گفتن اگر دینی چنان بشود که با آدمیان خصومت ببرزد، به نفع آدمیان نباشد، میانشون نقار و دشمنی بیفکند، اون رو باید تعدیل کرد، باید تعمیر کرد، باید اصلاح کرد. و روسو چون نمیخواست که دین رو به طور کامل کنار بگذاره و بر او قلم بطلان بکشه، لذا عناصری از دیانت رو که معنا به زندگی میبخشید نگه داشت و اون عنصر رو که به گمان خود او خصومت آفرین بود اون رو فرو نهاد و گفت که از این پس میتوانیم که بدون اون سر کنیم. البته اینا پیشنهاد بود، اینا یک جور طراحی بود، حتی میشه گفت یک نوع خیال بافی بود. در عالم واقع چنین امری رخ نداد، برای اینکه ادیان چنان ریشه‌دار و پاگیر و جاگیر شده اند که با هیچ یک از این طرح‌های فلسفی بر نمی افتند. اما باری او هم چنین می اندیشید. من این را از محصولات اومانیزم می دارم. اومانیزم این چنین بود که رشد کرد. می تونیم عنصر دیگری را هم بر او بیفزاییم که عنصر خردگرایی است. این خردگرایی یا راسیونالیزم یا رشنالیزم، این پا به پای روشنگری پیش آمد و آدمی آدمی شد و خودباور شد و انسان محور شد وقتی که عقل خود رو در میان نهاد و کوشید که با قوه عاقله و با نیروی خرد هم جهان رو بشناسد و هم معضلات خود رو حل بکند. این که میگویند خرد باوری، خب آدمی همیشه خرد داشته، همیشه عقل داشته، از دوران روشنگری به این طرف نبوده که آدمیان عاقل شدن، ولی این بار عقل رو بر صدر نشاندند به این معنا که هیچ رقیبی برای عقل نپذیرفتند و مهمتر از همه هم رقیبی بود به نام دین. برای اینکه این نزاع عقل و دین یک نزاع کهن است، از ابتدایی که دین بوده با عقل در ستیز بوده و این در واقع به نفع هر دو هم بوده، همیشه هم به نفع هر دو بوده. امروزه هم شما بدانید اگر دیانت از این جهان رخت ببنده، اولین کسی که زیان میکند خود عقلانیت است. به همین دلیل پاره از فیلسوفان این دوره ما، فرض کنید مثل آقای لیو شتراس که فیلسوف ضد لیبرال هم بود، ایشون در زمانش میگه ما دین رو لازم داریم، عقیده هم نداره به دین و میگه به خاطر عقل لازمش داریم. اگر چنان رقیبی در میدان نباشه، عقل هم ندارد کسی رو که با او کشتی بگیره، لذا عضلاتش ضعیف میشه. حتی به خاطر اینکه ما با یک موجود قوی کشتی بگیریم، اون رو هم لازم داریم، مثل اون شاعر رومی لاتین که شعری داره، الان شعرش یادم نیست، ولی خلاصه مفهومش این بود که حتی برای قسم خوردن هم که شده یه خدایی داشته باشه. حالا آدم اگه لازم داره که یه خدا داشته باشه که به او قسم بخوره، از او بیشتر لازم داره که یک حریف قوی داشته باشه که با او کشتی بگیره و عضلاتش عاطل و باطل نمانن. باری این کشتی گرفتن یا این رقابت یا این ستیز، هر چه بنامید، این همچنان بوده و در دوران روشنگری خیلی بالا گرفت و جدا عقل به رقابت با دین برخاست. نزاع با کلیسا پدید آمد که همتون میدانید که یکی از اون پیچیده‌ترین حوادثی است که در دوران جدید در اروپا رخ داده و اون نزاع با کلیسا هم به نفع هر دو بود، هم به نفع علم بود، هم به نفع دین بود به این معنا که هر دو متواضع‌تر شدن، هر دو ادعاهای بلند پروازانه غیر قابل دفاعی داشتن و در اثر این برخوردها هر دو به قدر خودشون، به سایز خودشون بهتر واقف شدن و اون پای رو که از گلیم خودشون درازتر کشیده کرده بودن پاپس کشیدن و در جای خودشون نشستن. این اتفاقات افتاد. با همه این احوال خرد پیروز شد، یعنی در دوران روشنگری و پس از آن انسان بر صدر نشست و همراه با او عقل آدمی هم بر صدر نشست و مدعی شد که میتواند همه جهان رو در مشت خود بگیرد. این ایده آف پروگرس که همه شنیدید، ایده ترقی که از همین قرنها که بیشتر میان غربیان پدید آمد همین بود. این ایده ترقی در تاریخ وجود نداشت، یعنی گذشتگان هیچ وقت نمی گفتن که زمان یا تاریخ رو به پیشرفت است. هیچ همچین ایده‌ای وجود نداره. شما تمام تواریخ کهن رو ورق بزنید، ادبای ما، متفکران ما رو، اصلا چنین مقوله‌ای که همچنان که ما جلوتر میریم بهتر میشویم، ترقی و کمال بیشتری پیدا میکنیم، بشریت به مقام بالاتری ارتقا پیدا، اصلا چنین چیزی وجود نداره. آیدیا پروگرس همین جاها بود که متولد شد. اتفاقا در عرصه دیانت ایدئال متدینان و جامعه ایدئالشون در پس پشت قرار داره، نه در پیش رو. شما همین الان هم ببینید خیلی از متفکران دینی، حتی اصلاحگران دینی، آرزو و حسرت جامعه زمان پیغمبر رو میخورن. میگن که اگر ما به اون دوران برگردیم حالمون خوب شده و هرچه از اونجا فاصله بیشتر بگیریم و گرفتیم، این همینطور از مبدأ وحی دورتر شدیم، از جامعه ایدئال دورتر شدیم. ولی به همین دلیل جامعه دینی در واقع در پروگرس که نیست، در ریتروگرس هست، یعنی ما عقب روی میکنیم هرچه که دورتر میشیم، در حالی که در روشنگری به این طرف این مطلب پیش آمد که ما به تدریج که جلوتر می رویم، یعنی از قرن 17 میریم به 18 و میریم به 20 و فلان، این به جامعه ایدئال نزدیکتر میشیم. عقل جهان رو بهتر می سازد، آدمی خودش رو بهتر می شناسد و رفته رفته مشکلات رو بهتر کشف می کنیم، بر آنها فائق می آیم، بیماری ها رو حل می کنیم. اصلا کتاب های تحت عنوان یوتوپیا از همین قرن به بعد نوشته شد. یوتوپیا یعنی ناکجا آباد، یعنی همون جامعه ایدئال که تامس مور، همون کسی که به دست هانری هشتم به قتل رسید، جزو اولین کسانی بود که همچین کتابی نوشت و بعد از او بسیاران. جامعه هایی رو اینا تصویر می کردن که مثلا افرادی هستن در فلان جزیره با فلان مشخصات و سعی می کردن یه بهشتی رو روی زمین نشان بدهن و بگوین که چه بهتر است که ما به اون سو بشتابیم. مارکسیسم یه جور یوتوپیا رو نشان داد دیگه به آدمیان، گفت که اگر مالکیت خصوصی رو بر ابزار تولید براندازیم و حکومت یا به تعبیر همه مردم مالک ابزار تولید بشوند، اونگاه بهره کشی آدم از آدم منقطع و متوقف خواهد شد و همه آدمیان برابر خواهند شد، سرمایه داری یا بورژوازی از میان خواهد رفت و سود ملاک و محور بیزنس و کاسبی نخواهد بود و طمع هم در آدمیان فرو خواهد مرد و همه برادرانه و خواهرانه با هم زندگی خواهند کرد. متاسفانه اون یوتوپیا هم تحقق پیدا نکرد. اما ایده یوتوپیا، ایده بنا کردن یک جامعه ایدئال و جامعه برتر و ایده بنا کردن بهشت بر روی زمین، ایده‌ای بود که از همین قرون سر برآورد و برای مدت‌ها آدمیان رو مفتون خود کرده بود که بیاییم عقل خودمون رو اولا آزاد کنیم از هر رقیبی و از هر مزاحمی و آنگاه بیاندیشیم قوانین طبیعت رو هم کشف کنیم، قوانین وجود انسان و جامعه و روانشناسی و جامعه شناسی اینها رو هم به دست بیاریم و بر اساس اونها یک جامعه بنا کنیم که همه گویی در بهشت زندگی میکنن، در رفاه، در آزادی، بدون مزاحمت. بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. بیاییم و یه همچی جامعهی بنا کنیم که آزاری نباشه، کسی به کسی کاری نداشته باشه و همه در نعمت و رفاه زندگی کنن. خب اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد و این وعدهی بود که رشنالیزم داد و این وعده وفا نشد، یعنی تا امروز وفا نشده است. و یکی از نکات خیلی مهمی است که شاید ما در آینده راجبش صحبت بکنیم و من فکر کنم در اولین جلسات این بحث سلوک من جزو سوالاتی رو که مطرح کردم که باید جوابش رو بدیم پیدا کنیم همین است که آیا وعده‌ای که مدرنیته داده محقق شده است یا نشده است. یکی از اون وعده ها که مدرنیته داد عبارت بود از چی؟ از بنا کردن بهشت بر روی زمین به کمک عقل آزاد و عقل خالص. خب ما از 4 قرن پیش به این طرف که این وعده داده شده است به صراحت یا به تلویح اکنون گذشته است و باید ببینیم که این اتفاق افتاده یا نه. در روزگار ما یه فیلسوفی به نام آقای کارل پوپر جمله بسیار مهمی گفت: تمام کسانی که وعده بنا کردن بهشت بر روی زمین رو دادن، جهنم بنا کردن بر روی زمین. لذا بهتر است که ما قانع باشیم به این که رنج مردم رو کمتر کنیم، از جهنم کمی فاصله بگیریم، نه اینکه بهشت بسازیم. همه کسانی که میخواستن بهشت بسازن جز جهنم بنا نکردن. این سخن از تجربه تاریخی بشر برآمد، از تجربه تاریخی بشر، برای اینکه دیده شد، همه دیدن به رأی العین که از همون قرون پیش تا امروز این هدف شاید بود، این هوس شاید در میان بود، اما اتفاقی نیفتاد که اون رو محقق کند و ما بتوانیم بگیم که اندکی به اون نزدیک شدیم. البته این نظر معارضانی و مخالفانی هم دارد که در جای خودش باید بحث بشه، ولی به هر حال اکنون نظر من این بود که بگم که این راسیونالیزم که در مغرب زمین پدید آمد، این همزاد اومانیسم است. یعنی انسان باوری، خرد باوری با هم دست به دست هم و پا به پای هم جلو اومدن و یه افقی رو در مقابل چشم آدمیان پدید آوردن که گویی هرچی پیشتر می رویم جهان بهتر، آدمی سعادتمندتر می شود و نهایتاً اون بهشت موعود ادیان رو ما بنا خواهیم کرد. خب اینطور نبود که راسیونالیزم بی جواب بمان. از همون موقعی که راسیونالیزم، یعنی حکومت مطلق خرد و عقلانیت مطرح شد، مخالفان خودش رو پیدا کرد. شما حتما نهضت رومانتیسم یا رومانتیسیسم در اروپا رو شنیدید. این نهضت رومانتیسم رهزتی بود که پاتک به راسیونالیسم بود، یعنی معتقد بود که عقل تنها نمیتواند بر جهان حکومت بکند و آدمی فقط عقل نیست، چیز دیگری هم در وجود آدمی هست. ما اگر سهم او رو و حق او رو ندهیم، هم آدمی ناقص میشه، هم جامعه ما ناقص میشه. عقل خشکی دارد که نمیتواند همه مسائل رو حل بکنند. اگه بخوایم به زبان ادبیات خودمون بگیم، اینها میگفتن سهم عقل رو دادید، سهم دل رو هم بدهید. رومانتیسم، نهضت رومانتیسیسم، رومانتیسیسم به انگلیسی، رومانتیسم به فرانسه، این نهضت که در ادبیات تجلی کرد، در هنر تجلی کرد، در شعر، در موسیقی، نقاشی، اینا در حقیقت میخواستن داد دل رو بستانن. میگفتن آدمی مرکب است از عقل و از دل، پس دل کو؟ همش حسابگری، همش ریاضی، همش دقتهای علمی و فلسفی خشک که در جای خود نیکو، اما آدمی دو پاره است، دو وجه و دو چهره دارد، اون چهره دیگه چرا مقفول شده؟ بزرگان این مکتب، دوستانی که با ادبیات انگلیسی فرانسه آشنا هستند، آدم مثل شاتوبریان عرض می شود که حتی ویکتور هوگو، اینا خب متعلق به این مکتب اندیگه، استاندال، خیلی از در انگلیس خودمون میخواستم بگم، برای اینکه ببخشید من 10 سال انگلستان زندگی کردم، انگلیسی نیستم، ولی به هر حال در انگلیس خودمون مثلا ویلیام بلیک یا فرض کنید که ویلیام وردورث، این شاعرای مشهور اون موقع که من گاهی شعرای اینا رو میخوندم، همین ویلیام وردورث یه دو بیت شعری داره که الان یادم میاد که enough of science and of art, close up those barren leaves, comfort with a clean heart that watches and perceives. یعنی بس کتاب، بس از علم، بس از این دفترهای بی حاصل رو ببندید، با یک دل پاک و پاکیزه پیش آیید، دلی که احساس می کند، دلی که می فهمد. می بینید کاملا همین حرفه که کتابا رو هم بذارید و دیگه اسم علم رو نیارید و دیگه بحث فلسفه و عقل و ریاضیات نکنید، سهم دل رو هم بپردازید. چون میدونید از زمان گالیله به این طرف، اینا همه مال قرن 16 هم به این طرفه دیگه، که این انفجار عظیم در عالم، یعنی در غرب عالم پدید آمد. گالیله کشفی که کرد این بود که زبان، که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است، و بعد از او بود که دیگه این اتفاقات افتاد. فیزیک، شیمی، نمیدونم نجوم، اینا همشون فرزندان این اکتشافن که جهان، که طبیعت به زبان ریاضی نوشته. لذا اگر کسی ریاضی نمیداند نمیتونه عالم بشود، نمیتواند کتاب طبیعت رو بخواند. خب این از قدیم مطرح بود، یعنی در یونان قدیم هم افلاطون گفته بود، گفتن بر سردر آکادمیش نوشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد این آکادمی نشود. اما میراث افلاطون فراموش شد و ارسطو بر صدر نشست. در طول این قرون در اروپا و در جهان اسلام، رنسانس به بعد، دوباره افلاطون رو کشف کردن، یعنی دوباره رنسانس بود، باززایی بود و نوزایی بود. سراغ یونان قدیم رفتن، هم اومانیسم اونها رو گرفتن و هم ریاضیاتشون. لذا این چیزی به نام جیومتریک اسپیریت، روح هندسی، این چیزی بود که دوباره حاکم شد. جیومتریک اسپیریت، این جیومتریک هم ریاضیه، اندازه‌گیری، جیومتریک. هندسه میتونید همون کلمه فارسی اندازه است، عربا کردنش اندازه شده، هندسه، همون هندسه. تو ما امروز دیگه نمیگیم علم اندازه، میگیم علم هندسه، و از روش هم مهندس ساختیم و همه این چیزا با، ولی ریشه کلمه فارسی است مهندس، نه اندازه گیر، اندازه شناس. اینجا هم مهندسان میدونم که زیادن، اما فکر نمی کنم اونا رو اندازه گیر و اندازه شناس بخوانیم، یا خودشون بپذیرن یا دیگران بپذیرن. باری این جیومتریک اسپیریت، این چیزی بودش که در قرون جدید بر آدمیان حاکم شد. همه چیز رو ببریم زیر اندازه گیری، همه چیز با کالکولیشن. و خب این همون عقل ریاضی بود، همون فیزیک بود، همون کمیستری بود، همون آسترونومی بود، و در واقع همه علوم و بقیه علوم هم می کوشیدند و می دویدند تا هرچه بیشتر چی بشن؟ ریاضی بشن. حتی همین امروز شما ببینید روانشناسی میخواد بالاخره ریاضی بشه، قانوناش را حدودی کمی بشن. این کمیتگرایی یکی از مشخصات عقلانیت محض است. یک کتابی دارد یکی از فرانسوی هایی که عارف شد و مسلمان شد و در مصر ماندگار شد و در مصر هم از دنیا رفت، به نام آقای رن گنون، شاید اسمش رو شنیده باشید. ایشونی کتابی داره به نام سیطره کمیت، اگر پیدا کردید بخونید، به فارسی هم ترجمه شده Reign of Quantity، سیطره کمیت. اونجا حرف اصلیش همینه، میگه علم جدید تحت سیطره کمیت است، یعنی کوانتیتی بر کوالیتی چربیده است، همه چیز رو میخواد کوانتیزه کند، یعنی شمارش پذیر بکند و زیر سلطه عدد و هندسه و اندازه‌گیری ببرد، و تا اینطوری نشده اون رو به علمی بودن قبول نداره، اون رو به عقلانی بودن قبول نداره. خب وقتی که شما این عقل رو خلاصه کردید در عدد و هندسه و اندازه و کمیت، اونگاه چنان که گفتم پاتکش متولد میشه، طرف مقابل میاد و میگه enough of science and of art، این چیزا رو بذارید کنار دیگه، و حالا دل رو پیش بیاورید، دلی که برای خودش روشی داره برای فهمیدن، دلی که چشمانی دارد برای دیدن، چیزهایی که به چشم عقل نمی رسد اما دل می تواند اونها رو ببیند. علم چجوری می تونه زیبایی رو کشف کنه در حالی که دل می تواند جمال رو ببیند، زیبایی رو ببیند؟ عقل چجوری می تونه معنویت رو کشف کنه اما دل می تواند؟ و این چنین بود که در موسیقی و چنان که گفتم در هنر، در ادبیات، در شعر و جاهای دیگه رمانتیسم اوج گرفت، رونق گرفت، شاعران بسیار پیدا کرد، سخنگویان بسیار پیدا کرد و در درجه اول اینها تقابلشون با راسیونالیزم روشنگرانه یعنی دوران انلایتنمنت بود و میخواستن که نگذارن که آدمی با یک بال بپرد که به زمین میخورد، دو تا بال داشته باشه و با هر دو تا جلو بره. البته اون مکتب هم مشکلات خودش رو داشت اما از نکات مهمی که در او بود این بود که بعدن هم به ارث به اگزیستانسیالیسم رسید، این خاصگراییش بود. ببینید ما هممون نکه قوته برادر علمی ما در فلسفه مونا همه به عام و به کل و به کلی فکر میکنیم، قوانین علمی همه کلی هم دیگه، مثلا میگیم که ایدروژن اینطور است، میدونم اکسیژن اونطوره، چه میدونم شما مثالشو بزنید در دانشهای خودتون، همه قوانین کلی این چنینه. هیچ علمی نیومده که بنده رو بشناسه، شخص بنده رو که یه موجود خاصم، بلکه انسان رو میشناسه. روانشناسی آدمی خب قوانینی میده که ضمناً فرضاً بر بنده هم صادقه، بر شما هم صادقه. در رمانتیسم نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفت این بود که طبیعت بذاریم کنار، هر آدمی برای خودش موجود خاصی است و ما نمیتونیم او رو زیر سیطره قوانین کلی ببریم. این قوانین کلی وجهی و بعدی از وجود آدمی رو نشون میدن که تعمیم پذیر است اما ماها خصوصیات غیر تعمیم پذیر هم داریم. من ویژگی های دارم، شما هر یک ویژگی هایی دارید و این همونی بود که بعدها در اگزیستانسیالیست تحت عنوان آدم گوشت و پوست و خوندار مطرح شد. میگفتن ما برای آدم کلی حرف نمیزنیم، از آدم کلی سخن نمیگیم، به طور کلی انسان حیوان ناطق است یا چیز دیگر است. ما میخواییم از همین آدمی که اکنون، نه آدمی که همیشه در طول تاریخ وجود داشته است، همین آدمی که اکنون مثلا توی خیابونای پاریس داره راه میره و در این شرایط ویژه داره زندگی میکنه و جنگ جهانی دوم به سرش اومده و از اون جنگ نجات پیدا کرده و جان به در برده، راجع به این آدم ها میخواییم صحبت بکنیم، نه به طور کلی توی فلسفه. شما یه کلمه میگه انسان از اول تا آخر تاریخ رو فرا میگیره، هر کی میاد میگه خب این بر اونم صادقه، اون میشه فلسفه، اون میشه علم. علم و فلسفه کلیگرا هستن، غیر از این هم نمیتونن باشن. برای به دست دادن قوانین کلی پدید آمدن، تجربه هاشون هم سعی میکنن هر چه بیشتر از دایره ابعاد ویژه اشیا فراتر بره، دامن در چیند و چتر خودش رو گسترده تر بکنن. ولی اون گرچه که درسته اما پس ویژگی های موجودات خاص کجا رفتن؟ اونا شناختنی نیستن، اونا اهمیت ندارن، اونا این تمایز به خودی خود منطقی نداره، گویای یک حقایقی نیست. این چیزی بود که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت و این همون مطلبی است که نوبت قبل هم برای شما گفتم. فلسفه ما وجود محور بود، یعنی درباره وجود سخن میگفت، وجود همه چیز میگفت. مثلا موجود سه نحوه داریم، موجود واجب الوجود داریم، ممکن الوجود داریم و ممتنع الوجود. تمام موجوداتی که شما در این عالم دارید و میبینید اینا همه ممکن الوجودن. حالا چه انسان باشه، چه حیوان باشه، چه درخت باشه، چه آب باشه، چه خاک باشه، فرقی نمیکنه، همه از یه حیث یکسان ممکن الوجودن. وجود شناسی بود، اصلا انسان شناسی نمی کردن بالمعنى الاخص. از دوران رمانتیسم به این طرف این نکته خیلی مورد توجه قرار گرفت که آدمی اولا باید موضوع مطالعه باشه، ثانیا ویژگی های آدمی، نه فقط آدمی به معنای کلی فلسفی. من نوبت قبل این رو اشاره کردم برای شما که عرفان ما کم و بیش در همین راه پا نهاد. عرفان ما انسان شناسی است نه وجود شناسی، و با فیلسوفان به همین سبب هم مخالف بود. خیلی اسباب اختلاف بسیار بود، و این همه که مولانا به فلاسفه، به معتزله میتازد و با اونها در میپیچد، علل مختلف داره، دلایل مختلف داره، ولی یکیش همین بود که این فلسفه چنان چتر خودشو گسترانده و چنان همه چیز رو همنشین یکدیگر کرده که دیگه تمایز این وسط دیده نمیشه. آدمی لای بقیه موجودات گم شده، ولی این آدمی رو باید گرفت کشید بیرون و این رو باید تمایز و استقلال بخشید، خودش رو موضوع قرار داد و درباره خودش سخن گفت. در واقع مولوی تا اونجا پیش میده که میگه جز آدمی چیز دیگه ارزش نداره، شما سراغ چیزای دیگه رفتی، آدم رو ول کردی. اصلا مهمترین، ارزشمندترین موجود تو این جهان ماییم، خودمونیم. تو دنبال چی میگردی؟ قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. رفتی میگی اینو بشناسم اونو بشناسم، خب حالا شناختی، ولی خودت رو که فرو نهادی و از خودت غافل شدی، علمت به چه درد میخوره؟ حالا ما نمیگیم به درد میخوره یا نمیخوره، اما واقعا اگر موجب غفلت باشه از اینکه ما خودمون رو نشناسیم، خب زهی دریغ و زهی مایه تأسف. این نکته‌ای بود که این عارفانی مثل مولانا میگفتن، داد میزدن، فریاد میزدن، به حد افراطی هم فریاد میزدن که همه چیز رو میشناسی، قیمت همه چیز رو میدونی، قانون همه چیز رو کشف کردی، حد و مرز همه چیز رو تعریف کردی، ولی اصلا از خودت بیخبری. نه تنها از خودت بیخبری، بلکه اون اشتغالات باعث شده که تو از این فرو بمانی و درمانی. از خودت، از آدمی سوالی بکنن هیچی نداری بگی، اما درباره هر مسئله ریز و درشت دیگه حاضری گره گشایی بکن و به خیال خودت دریا اصطلاحات بیرون بریزی و سر مستمعان رو گرم کنی. خب ببینید، این نکته‌ای بود. عارفان ما واقعا تفتون نیکویی پیدا کرده بودند. میگن عارفان روانشناس بودن، روانکاو بودن، اگزیستانسیالیست بودن. راست میگن، حالا نه به معانی خیلی خاص امروزی، ولی تو همین وادیا قدم میزدن، یعنی وادی که مربوط میشد به روان آدمی، به کاوش ها و پژوهش های درون نگرانه در آدمی، به ابعادی از آدمی که در موجودات دیگه نیست. یعنی آدمی است که میتونه فرض کنید که زیبا شناس باشه، آدمی است که میتونه همدردی با موجودات دیگه داشته باشه، آدمی میتونه مهربان باشه. مولانا یک جا در باب پیامبر اسلام میگه که ایشون خیلی علاقه به همسرش داشت، به حمیرا، و اون که عالم مست گفت او بودی، کلمینی یا حمیرا میزدی. میگه کسی که همه دنیا دوست داشتن بیان پایین سخنش بشینن، او تازه به عایشه میگفتش بیا من پای حرف تو بشینم، تو بیا با من حرف بزن. بعد اضافه میکنه، میگه این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، اون از کمی است. این خاصیت عشق ورزیدن و دوست داشتن در آدمیان است. حیوانات چون کم دارن لذا ناقصن، وجودشون ناقص است، کم است. این چنین خاصیتی در آدمی است. خب ببینید، وقتی شما آدمی رو کشف میکنید، این جور خواصش رو کشف میکنید که در طبیعت نیست. آدمی خیلی ویژگی داره. ما دروغ میگیم، ما غیبت میکنیم، ما خیانت میکنیم، ما دروغی میکنیم، از اون مربوط پرستش هم میکنیم، مهربانی هم میکنیم. اینا هیچ کدومش توی طبیعت نیست. خب شما اگر همه اینا رو کنار هم بذارید و بخواد اینا رو بشناسید و بفهمید و درمانش هم بفهمید، خوبیش رو بدانید چرا، بدیش رو بدانید چرا، در واقع شما پا در وادی یه فنی نهاده اید که همین قدم‌های نخستین عرفان است. وقت هرچه بالاتر بیاد، شروع به تهذیب خودتون بکنید، شروع به بهتر شناختن خودتون بکنید، و به قول مولانا این پنجره ها رو به روی عوالم و آفاق دیگه بازتر بکنید، خب به شناسایی بهتری از خودتون نائل میاد. این چنین میشه که عرفان پدید میاد. لذا عارفان ما در حقیقت میتوان گفت که پیشگامان ستاندن سهم دل بودند. همون کسانی بودند که در مقابل فیلسوفان که سهم عقل رو ادا می کردند، اینها برخواستن و خواهان ادا کردن سهم دل شدن. این دلم که در اینجا من دارم میگم به معنای رومانتیک کلمه نیست، یعنی فقط مفهوم شور و احساس نداره، چیزی خیلی عمیق‌تر از آن است، اما نزدیک با اون است. این عشق مثلا از مفاهیم بود که خب همه ادیبان ما دیگه خودتون میدونید، یعنی عارفان ما اون رو به کار می‌بردن در معانی، در مراتب مختلف معنا، یک تجربه خیلی عمیق‌تر داشت، یک تجربه کمتر داشت، اما همه‌شون از این مقوله دم می‌زدن. حتی عقل رو می‌خواستن که قربانی در پای عشق بکنن، و این همون چیزی است که به هر حال بعضی‌ها متعرض او و معترض او شدن. ببینید اتفاقی که افتاد، حالا باز برای اینکه یه مقایسه‌ای بکنیم بین غرب و شرق خودمون و شبیه اون مقایسه‌ای که نوبت قبل کردم، در میان ما این چنین میتوان گفت که این رمانتیزمی که نامش عرفان بود، برای اینکه ببینید عرفان در سطح خیلی بالایی بود، این وقتی که تنزل میکنه رمانتیزم میشه، یعنی شاعری میشه و شعر و احساس و شور و اینها. همیشه همینطوره، هر چیز خالصی که وارد عالم میشه به تدریج از اون موقعیت والای خودش تنزل میکنه، میاد پایین تر. درست مثل دینی که پیامبران میارن، در ابتدا خیلی خالص خیلی عالی است، اما خورده خورده آلوده میشه و تنزل میکنه در سطح فهم عوام. مثالی که قرآن میزنه دیگه، میگه آبی که ما از آسمان میفرستیم در آسمان و در راه خیلی پاک و خالص است، به زمین که میرسه گلالود میشه و غیر از این هم کاریش نمیشه کرد، چون باریده برای اینکه رو زمین برسه. انزل من السماء ماء فسالت اودیه و قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، روی زمین میاد، این آب هم گلالود میشه هم کفالود، هر دوتا، هم کف بر او مینشیند هم گل. اموری که در این جهان ولو در ابتدای امر خالص پاک و عالی متولد میشن، اما همین که یه مقداری نزول پیدا میکنن تا به دسترس آدمیان برسن دستمالی میشن، آلوده میشن. عرفان در سطح خیلی بالای خودش همون است که مولانا میگه، همون است که بزرگانی در اون سطح میگه، ولی همه اونچه که به نام عرفان نامیده میشود اون نیست. بسیاری از اونها دستمالی شده، پایین تر آمده، تنزل یافته است، رسیده به سطح شعرهای معمولی، شعرهای تقلیدی که بعضی ها میخونن خیلی هم خوششون میاد. به قول مولانا، مرغ کونا دیده است آب زلال، اندر آب شور دارد پر و بال. شما اگه آب زلال نخورده باشید، آب شور هم به دهنتون خوشمزه است، مگر اینکه راه به اون آب زلال پیدا کنید. خب ببینید این رمانتیسم ما وقتی که پدید آمد، من میتونم بگم که تقریبا جلو راسیونالیزم رو گرفت، یعنی عقلانیت با اینکه قبلا بود فی الجمله شعلهش فرو مرد. این چراغ نه اینکه خاموش خاموش بشه، اما نیم خاموش شد تا امروز، تا همین زمان ناهازا. یعنی عقلانیت زیر فشار عرفان، بلکه عرفان رمانتیک شده، عقب نشینی کرد و سهم ما از عقلانیت، از فلسفه، مخصوصا از علم بسیار اندک بود. در مغرب زمین که راسیونالیزم اوج گرفت همراه با هومانیزم و یه پاتکی به نام رمانتیسم پدید آورد، اما این رمانتیسم هرگز موفق به فرو شکستن شاخ راسیونالیزم نشد. راسیونالیزم زنده ماند، رمانتیسم آمد و تا حدودی او رو تعدیل کرد، اما هرگز او رو مغلوب نکرد. و امروز هم شما میبینید در واقع راسیونالیسم به همون معنای عقل حسابگر همچنان حاکم است. اگر این عقل حسابگر نبود، کامپیوتیشن نبود، کالکولیشن نبود، این کامپیوترها به وجود نمی آمد، این سلاح‌های شیمیایی جنگی و غیره به وجود نمی آمد، این موبایل‌ها به وجود نمی آمد، این موشک ها و سفینه ها به فضا نمی رفت. اینا رو همین عقل حسابگر، عقل ریاضی، همین جیومتریک اسپریت اینا رو پدید آورد. یعنی زمین نخورد، یعنی مغلوب نشد، یعنی نمرد، یعنی میدون رو خالی نکرد. در کنارش البته رمانتیسم هم رشد کرد. میتونم بگم که یه توازنی تقریبا اینجا برقرار شد. اینجا بحث ما این نیست. بازم من بارها گفتم که کدوم بهتر بود کدوم بدتر بود، من هیچ داوری ندارم واقعا، نه اینکه تقیه میکنم نه تقیه نمیکنم، من حقیقتا به هیچ نتیجه نرسیدم که این جهانی که امروز زیر سلطه راسیونالیسم پدید آمده است بشر رو سعادتمندتر کرده یا نکرده. اما فعلا داریم میگیم چگونه شده است و از چه راهی آمده است تا به اینجا رسیده است، چه نیروهایی از دقت و حیرت از علم فلسفه و غیره در این تاریخ این کشورها کار کردن همدستی کردن تا کار رو به اینجا رسوندن و ما چنین وضعیتی رو حاکم میبینیم. خب داریم به تدریج اینها رو شناسایی میکنیم دیگه و جایگاه هر کدوم رو هم میشناسانیم. خب ببینید اومانیسم آمد و راسیونالیسم آمد، علم آمد، فلسفه جدید آمد، سوبجکتیویته آمد که خواهم گفت و انسان رو همه بر صدر نشاندند و آدمی جهانگشا شد به معنای واقعی کلمه و دنیا رو فتح کرد، تسخیر کرد با عقل خودش، با علم خودش و انسان خلاق به جای انسان فروتن پیشین نشست، دست از آستین بیرون آورد و دست تصرفش رو در طبیعت گشود و با ریاضی آشنایی پیدا کرد، زبان طبیعت رو آموخت، کتاب طبیعت رو توانست بخوانه، بر اثر این رشد عقلانیت رقبا رو یکی پس از دیگری از میدان خارج کرد. فرق در این رقبا دین بود، کلیسا بود که با او جنگید، اون رو در جای خودش نشان. در این جنگ هم خودش نفع برد هم کلیسا نفع برد، این دوتا تقریبا به یک جور آشتی یا آتشبسی رسیدند که آتشبس بهترم هست که تا امروز هم ادامه داره. و البته نهضت رمانتیسم پدید آمد که کوشی تیزی های این دندان عقل رو بسابد و بگیرد، چون عقل خشک خیلی خطرناکه، از اکسیژن خشک خطرناک داره. ببینید این هوایی که من و شما تنفس میکنیم ما یه چهارمش اکسیژن، سه چهارمش چیه؟ ازوت. اگر این سه چهارم ازوت نباشه این اکسیژن میسوزونه تمام این جهاز تنفسی ما رو. خب این عقل مثل اکسیژن خالص میمونه، خیلی چیز خوبیه، حیات ما به او وابسته است، اما اگر یک چهارمش سه چهارمش ازوت نباشه همین چیزی که حیات بخشه ممات بخش میشه. خب از قضا سرکنگبین صفرا فزود، اون اتفاق میفته. لذا این عقلانیت خالص بسیار بیرحمه، بسیار خشکه و این رو هم برکسون گفت، گفت ما دینو میخوایم که شاخ عقل رو بشکنه و تیزیاشو بگیره و سنباده بزنه. هم آقای لیاشتراس گفت که ما دین رو میخوایم برای اینکه یک حریف قوی، قوی پنجه باشه در مقابل عقل و با او بجنگه و نگذارد که او بی حریف در میدان بماند که ویرانی های بسیار به بار می آورد. هرچه که بود این رمانتیسم تا حدودی چنین نقشی رو ایفا کرد، اما رمانتیسمی که در کنار راسیونالیسم بود و راسیونالیسمی که تا امروز به خوبی دوام پیدا کرده علارغم معارضهای بسیاری که در تاریخ اروپا داشته است، آینده این مجموعه رو هیچ نمیشه پیش بینی کرد. آینده این مجموعه در گلو سرنوشت راسیونالیسم است، راسیونالیسمی که مادر همه این چیزهای خوب یا بدی است از تکنولوژی و غیره که در این جهان پدید آمده و سعادت یا شادمیان رو رقم میزند یا بناست که رقم بزنه. گفتم که در جوامع شرقی ما یه جور عرفان رمانتیک در سطوح مختلف تقریبا حاکم شد، یک جور دین ماکسیمالیست هم حاکم شد و مجموعه اینها سرنوشتی رو برای ما رقم زد که اکنون داریم، صرف نظر این که اون رو خوب بدانیم یا خوب ندانیم. خب حالا به دنبال این، من نوبت گذشته نکته رو مطرح کردم به صورت خیلی مجمل، اون رو قدری بسط بدم. از مدت هاست که خب این قصه مطرح است که در بن این تمدن جدید غربی که از 4 قرن پیش به این طرف پا گرفته و شکل گرفته تناقض‌هایی نهفته است. بعضی ها این تناقض‌ها رو ویلکام میکنه، یعنی میگن خوبم هست و با همین تناقض‌ها دینامیزم به این تمدن تعریف میشود و تحقق پیدا میکند. اگه هیچ تناقضی، تزاحمی، رقابتی نباشه همه چیز رو به خفتگی و مردگی میرود. اما این تناقض‌ها بعضیشون واقعا تناقض‌های ویرانگرن، یعنی باید به اونها رسیدگی کرد. یکیش رو من میخوام بگم الان براتون، نوبت گذاشتم اشاره کردم. ببینید در این تمدن انسان بر صدر نشست، اومانیسم، انسانی که هم مولد اخلاق شد، هم هنر شد، هم مولد حقوق شد، مدعی شد که ما حق داریم، فقط تکلیف نداریم، و سیاست حقوق مدارانه بنا کرد، اخلاق حقوق مدارانه بنا کرد همچنان که میدانید، و بسی چیزهای دیگر که فوق‌العاده مهم جهان ما، جهان انسانی ما بر این ارکان بنا نهاده شده است. این از یک طرف آدمی فربه شد، به قول یک نویسندگان مثل یک شاهزادهی که لباسهای زرین پوشیده و تمام جواهرات خودش رو، نشانهای افتخار خودش رو به خودش آویخته. بسیار. اما از یه طرف دیگه این انسان خیلی از درون تهی شد. از درون تهی شد به این معنا، شما نگاه کنید از همون قرن 16 به این طرف تمام علوم و فلسفه در این دیار و مخصوصا امروزه اینها به دنبال اثبات این امرن که انسان موجود مختاری نیست. اختیار در آدمی تقریبا به صفر رسیده است. امروز مخصوصا در این علوم نوروساینس و اینها وقتی که شما نگاه کنید حتی تجربه هایی رو برای شما بیان میکنن که معتقدن که آدمی این دستگاه عصبیش 100% زیر تأثیر موتیویشن ها و محرک های بیرونی کار میکنه یا محرک های درونی، و اختیار یک فریب، یک ایلیوژن، یک خیال باطل بیش نیست. واقعا اینطوریست. ولی این رفته رفته اگر یه روزی به یه زبانهای دیگری گفته میشد، امروز به زبان علمی گفته میشه و با پشتوانه‌های تجربی و فراوانند. یعنی من بعید میدونم که شما امروز ساینتیستی بشناسید که خوب ساینتیست باشه و این بتونه از اختیار دفاع بکنه. خب البته ما همه اسم اختیار رو میاریم، نمیتونیم هم نیاریم، برای اینکه احساسش رو داریم. اما اینا به ما میگن احساس دروغه، شما خودتون رو گول میزنید، این احساس کاذبی است، هیچ چنین چیزی وجود نداره. اصلا از 1-2 قرن پیش ببینید چند تا جبر در زندگی آدمیان شکل گرفت. یکی جبر تاریخ بود، اینا قبلا وجود نداشت. اگرم جبری در گذشته وجود داشت که متکلمان و الهیون میگفتن، جبر الهی بود. میگفتن چون خدا میدونه که ما در آینده چه خواهیم کرد، یا چون خدا قاهر و قادر مطلق است و اراده او بر همه اراده ها حاکمیت داره، لذا ما موجودات بی اراده و بی اختیاری هستیم. همین بود. اما در جهان جدید چه اونایی که خدا رو کنار گذاشتن، چه اونایی که خدا رو نگه داشتن، دیگه احتیاجی به خدا نداشتن بگن او به ما زور میده. چندین زورگوی دیگه قوی تر پیدا کردن که بدتر از اون جبر قبلی، اینا ما رو در کمند و چنبره خودشون افکندن که راه فراری نداریم. خب یکیش جبر تاریخ بود که همچین تعبیری هیچگاه وجود نداشت در تفکر پیشین، ولی از دوران هگل به این طرف و از آقای مارکس به این طرف قصه جبر تاریخ آمد و جبرهای اجتماعی که به هر حال بسته به این که شما در چه طبقهی به دنیا آمده باشید و چه دوره تاریخی به دنیا آمده باشید، چنین و چنان، خلاصه اینا بر شما حکم میرانند و وجود شما رو تعین میبخشند. دیگه بقیهش رو من نگم. تا امروز یکی هم آقای فروید اومد که گفت بیشتر این تصمیم هایی که شما میگید و فکرهایی که شما میگید خود شما نمیدونه از کجا میاد، از اون ناآگاه شما و اون ضمیر نهان شماست که یه مرتبه سر میاره بالا و یک فکری رو در ذهن شما یا بر زبان شما مینهد بدون اینکه خود شما بدانید، و بعضی از اینا رو خواب نشون میده، بعضی ها رو خطاهای زبانی شما، لغزش های زبانی، بعضیش هم هیچ که نمیدونید، اون طبیب روانکاو باید کشف کنه. بعضیش عقده های درونی که شما دارید خودتون از اونا خبر ندارید، اصلا نمیدونید چجوری و کی تولید شده اما در وجود شما مونده و اینا بر شما فرمان میرانن. خب این هم یه جبر دیگه بود دیگه. امروز بالاتر از همه جبر ژنتیک. درسته که ماها چه ژن‌هایی داریم و این خلاصش ما نیستیم. ما اصلا ما چی کاره ایم؟ گفت من و تو این میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. ما خیال میکنیم یه چیزی هستیم، یه اختیاری داریم، کاره ایم تو این عالم، موجود مختاریم. همه اینا رو باد برد. اون کدوم باد بود که برد؟ طوفان علم بود، طوفان فلسفه نوین بود. همین آدمی که ببینید این خیلی چیز مهمیست، از یک طرف آدمی به غایت تضعیف شده، یعنی آدمی بودن آدمی که به اختیار اوست. اگه این اختیار از ما بگیرن ما مساوی سنگ و گلیم، فرق نداره دیگه. آدمی به اختیارش که یعنی مهمترین امانتی که خدا نزد ما نهاده، که اگر این امانت رو از ما بگیرن ما آدمی نخواهیم بود. این امانت اختیار است. در قرآن آیه هست که خداوند امانت خودش رو بر همه موجودات عرضه کرد. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما امانت خودمون رو به کوها و آسمانها و زمین و همه عرضه کردیم، همه از حمل امانت ترسیدند، فقط آدمی بود که این امانت رو بردوش گرفت. خیلی از مفسران قرآن گفتن منظور از امانت اختیار است، چون کلمه امانت تو خود قرآن تفسیر نشده. همینقدر گفته شده ما امانت رو دادیم به آدمیان، به کوه دادیم گفت نه من میترسم نمیتونم حمل کنم، به دریا دادیم، اینا هیچ کدوم. اما آدمی این با همون شورمندی خودش یا با نفهمی خودش، هرچه که بود، با کوری خودش، ظلوم و جهول بودنش، این امانت رو پذیرفت و آدمی شد. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما با جنون خودمون این امانت رو پذیرفت. حالا اگر این امانت رو از ما بگیرن ما دوباره همون سنگ و خاک. ولی دارن میگیرن این امانت رو از ما، یعنی این طوفانی که وزیده، طوفانی به نام علم، به نام ژنتیک، به نام نوروساینس، به نام نمیدونم مارکسیسم، به نام همه چیز، اینا داره به ما میگه که ما از درون خالی خالی هستیم، واقعا خالی هستیم و ما چیزی، ما دست خوش حوادثیم. تو چه اتفاقی بیفته، چه بادی از کجا بوزد، درست مثل این برگی بر درخت که تکان میخوره و از خودش اختیار نداره، چهره ای از ما که فعلا در آینه علم نمودار است یک چنین چهره است، برگی بر درختی و دستخوش بادها و نسیمها و طوفانها. و یکی از همین بادها هم عاقبت رو از شاخه قطع میکنه و به زمین میافکنه و روی زمین هم که میفته میپوسه و خلاص تمام شد. و گفت آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. نگاه کنید مغرب زمین امروز نزد متفکران یک چنین چیزیست. از یک طرف آدمی رو میخوان خیلی بالا بنشونن، از یه طرف هم دارن زیر پاشو خالی میکنن. همین این اتفاقیست که جلوی چشم ما در زمان ما داره رخ میده، بدون هیچ تعارف و بدون هیچ مبالغه. آدمی رو از یک طرف خیلی گرامی میدارند اما هیچ مبنایی برای کرامت آدمی ندارن. میگن آدمی مکرم است چون ما خودمون او رو مکرم میدونیم، خودمون بیاییم به هم احترام میذاریم، نه اینکه ما ذاتن محترمیم و مکرمیم. یعنی اگر یه روزی ما تصمیم گرفتیم که خودمون به خودمون دیگه احترام نذاریم، خب دیگه محترم هم نیستیم، تمام شد و رفت. همدیگر رو نبینیم، نگاه نکنیم. این که گفتم نبینیم، ببینید کلمه رسپکت که به معنای احترام نهادن است، این سپکت که در روح هست، سپکت یعنی دیدن، همین کلمه که در سپکتروم هست، در سپکتاکل به معنای عینک هست، سپکتاکولر یک چیز خیلی دیدنی و حیرت انگیز. سپکت و رسپکت یعنی وقتی که شما یک کسی رو ببینی اما از چشم بندازی و نبینی، یعنی به او احترام نمیگذاری. درسته؟ حتی کلمه سپای به معنای جاسوس هم گفتن از همین کلمه سپکت هست. باری اگر قرار بشه وقتی ما نبینیم همدیگر رو، از چشم هم بیفتیم، اهمیتی برای همدیگه قائل نباشیم، خب این احترام و این کرامت و اینا بمیره. در ادیان این رسپکت از خداست، یعنی چون خدا به آدمی احترام میذاره آدمی محترم است، نه اینکه ما خودمون دور هم نشستیم و برای هم پپسی وا میکنیم و جلو پای هم بلند میشیم و میگیم که ما خیلی خوبیم و محترمیم. یک کسی داره ما رو میبینه، رسپکت میکنه و ما محترمیم. ولقد کرمنا بنی آدم. اما در جهان جدید اونم نیست. من اون رو بعد خدمت شما عرض کردم، گفتم که ژاک ماریتان که یکی از نویسندگان پیشنویس قانون حقوق بشر در 1948 بود، ایشون خودش در آثارش آورده میگفت که ما وقتی که افراد رو از فرهنگ‌های مختلف جمع آوری کردیم برای درفت کردن و پیشنویس کردن حقوق بشر، از هیچ کسی نپرسیدیم که شما بر چه مبنا آدمی رو محترم و دارای حقوق میشمارید، چون اگر چنین سوالی میکردیم نزاع بی پایانی در میگرفت، به هیچ نتیجه هم نمیرسیدیم. گفتیم فعلا توافق داریم که آدمی خوبه، محترمه، بر همین اساس بریم حقوقش رو بنویسیم. اما اگر یه کسی بیاد ابداع شبهه‌ای بکنه و بگه چرا آدمی محترم است، اون وقت جوابی نیست، یا اینقدر جواب‌ها مختلف و متخالف است که نزاع بی پایانی در میگیره که به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. درسته؟ خب یه چنین تعارضی اینجا وجود داره، واقعا وجود داره. یعنی از یک طرف یه آدمی که ذاتاً نامحترم و نامکرم است، یعنی براش برای کرامت و احترامش مبنای نداریم، آدمی که ذاتاً نامختار است، برای اختیار او نه تنها مبنا نداریم بلکه هزار دلیل داریم که اختیار نداره و مثل خاک و سنگه، در این حال این آدمی رو خیلی باید بالا بالا بشونیمش. یعنی خودمون جلو خودمون چشمامون رو هم بذاریم و بگیم اسم اون چیزا رو نیار، نپرس، نپرس که ما اختیار داریم یا نداریم، نپرس که ما کرامت داریم یا نداریم، این سوالا رو نکن، فعلا سنمون رو پایین و بنا رو بر این بگذاری. خب وقتی بنا رو شما بر این بگذارید، یه وقتی یک دوره دیگه ای از راه میرسه و میگن حالا بنا رو عوض میکنی. خب این یه نکته که فوق العاده این نکته مهمه. یعنی من فقط میخواستم، چون ما اینجا همیشه داریم عرضه میکنیم که چه اتفاقی داره در جهان ما میفته یا افتاده است و آینده این مجموعه به کدوم طرف میرود، آینده مجموعه به طرفی میرود که نیروهای کنونی اقتضا میکنند، این نیروهایی که با هم درگیرند و متخاصمند و در اثر نزاع اینهاست که دینامیزم این تمدن تعریف می شود و تحقق می یابد و حرکت او رو به جلو معلوم می شود. خب یه چنین موقعیتی است. اینجوری بهتون بگم، انسان نامختار نامکرمی که لاف زیاد می زند. این خلاصه مطلبی است که در اینجا، یعنی این وضعیت است. عرض می شود که ما در مشرق زمین، ما هم عارفان ما، بازم به رومانتیکا کار نداریم، آدمی رو تقریبا از اختیار خالی کردن، یعنی در واقع آمدن و گفتن که خدا همه کار است، ولی دیگه لاف هم نزدن. این خیلی مهم بود، اقلا لاف نزدن، نگفتن ما خیلی مهمیم و اومدیم که دنیا رو بهشت بکنیم، نگفتن که ما در صدر آفرینش نشستیم، این حرف رو هم نزدن. به قول خودشون یک ذلت حقی حقیقیه رو تعریف کردن و پاشون رو از گلیم خودشون هم دراستر نکردن، واقعا همین شد که الان شدیم. حالا باز خوبه یا بده داوریش با شما، ولی به هر حال آینده هر قومی رو گذشتش تعریف میکنه اگه قائل به اصل علیت باشیم، و نیروهایی که امروز داره فردا رو تعین میبخشن. یک چنین کیفیتی پدید آمد که امروز هم ما به هر حال درگیر او هستیم. من میخوام یه نتیجه گیری هم اینجا بکنم. ببینید مغرب زمین گفتش اومانیسم، گفت که آدمی برتر از همه چیز، آدمی معیار همه چیز، اینا رو گفت، ولی کدوم آدمی؟ یعنی اون چی که در عمل رخ داد همه آدمیان نبودن، آدم غربی بود. چرا؟ برای اینکه بعد استعمار شروع شد، چرا؟ برای اینکه جنگ شروع شد. این خیلی مسئله مهم نیست، ما فراموش نکنیم. یعنی اگر در پیشنویس حقوق بشر می نویسن انسان، یا اگر در کتاب ها تو قانون اساسی من انسان، این یه انسان کلی نیست، یه انسان خاصیه. یعنی الان من یادم تو کلاسام به شاگردام یادم می گفتم دانشگاه پرینستون الان خوب جلو چشممه، گفتم شما دموکراسی رو من تعریف کنین، گفتن که رول بای پیپل اوور دی من، حکومت مردم بر مردم. گفتم این مردم کیان؟ مردم بر مردم، مردم این شهروندا، مردمی که توی داخل این مرز حکومت میکنن. شما دموکراسی رو برای اینا تعریف میکنید، پاتون رو شما از اینجا بیرون بذارید، دیگران حقوق مساوی با شما ندارن. حتی اگر یک کسی دیگه از جای دیگری بیاد تو این کشور زندگی بکنه، حقوق مساوی با شما نداره دیگه. و لذا این مرزها تعیین حقوق شهروندی میکنند و حقوق انسان توی این مرزها تعریف میشه. پاتون از این مرز بذارید بیرون، حالا اگرم کاری به کارتون نداشته باشن، اون حقوق رو هم به شما نمیدن، ولی کاری هم به کارتون دارن. در واقع آدمی، من تحلیلم اینه، تحلیل روانشناختی هم هست، آدمی هرچی از درون بیشتر تهی میشود، مایل است که از بیرون بیشتر لاف بزنه و بیشتر بگه من کسی هستم. هرچه از این باخبرتر میشه، به اصطلاح عامی خودمون بیشتر لجشتر میاد که من اینقدر آدم مهم میبودم، شما اومدی داری به من میگی شما هیچکی نیستی، تا حالا بی خودی این فکرا رو میکردی که تو خیلی موجود محترم و مهم و مکرم و مختار و همه کار. مطلقا هیچ کدوم اینا نیست، کمتر از یه برگی هستی که برای شاخه آویزان است، هیچ چیزی فراتر از اون نیستی. خب من برای اینکه بگم من نیست، من از برگ خیلی بالاترم، من زور خواهم گفت، من قدرتم رو به چشم شما خواهم کشاند که بگم نه من کسی هستم. این همون چیزی است که موجب این مبارزات تسلیحاتی شده، این همون چیزی است که استعمار رو با خودش آورده، این همون چیزی است که حقوق رو برای خودیا قائل نه برای غیر خودیا، این همون چیزی است که آدمی رو حاضره که زیر پا بگذاره برای اینکه فقط هویت خودش رو ابراز بکنه و نشان بده و برتر از دیگران بنشانه. ببینید، گفتن که عقل حسابگر، خب هایدگر بالاخره فیلسوف این دوران بود، از این عقل حسابگر خیلی میترسید، درست هم میگفت، درست میترسید دیگه، این عقلی که با کالکولیشن میخواد همه چیز رو زیر سلطه خودش بگیره. از اون نقل کرده اند، بنده که نبودم و ندیدم، میگفتن وقتی که اولین سفینه به فضا رفت سال 1970 اون وقتا بود، میگفتن که این نشست و گویا گریه کرد، گفت که وای بر ما و وای بر بشریت. بالاخره این عقل کالکولیتیو حاکم شد، بالاخره اینا فضا رو هم تسخیر کردن، بالاخره موشک و سفینه به فضا فرستادن، بدتر از اینم خواهد شد و خواهد شد و خواهد شد. خب ببینید، این درسته، یعنی واقعا همین اتفاق افتاد. منتها اون این تیکه دومشو نمیگفت که چرا آدمی این کار رو میکنه، چرا اینقدر خودنمایی میکنه. من همیشه یادمه که این جشنای 2500 ساله شاهنشاهی که در ایران برگزار شد، خیلی از شما احتمالاً اون موقع به دنیا نیامده بودید یا کودکانی بودید، واقعا یادمه، خب ما نوجوان بودیم، با دوستانمون بحث میکردیم که خب این یعنی چی؟ این اعلی حضرت اومده و سر قبر کوروش و تاجی که بگیره بالا سرش بذاره و نمیدونم این همه از اطراف جهان مهمانها رو دعوت بکنن و بیان و از صبح هواپیما پاریس بره و غذا براشون بیاره، ظهر برسونه به شیراز و این طرف و اون طرف. خیلی ها میگفتن فقط خودنماییه، هیچ چیز دیگه نیست. بسیاری از این رفتارهای آدمی رو خودنمایی تعیین میکنه، ما کسی هستیم. من اینو بارها گفتم براتون. حالا شما قدرت هم دارید، تکنولوژی هم دارید، یک دغدغه بزرگتر هم دارید و اون این که دانستید که شما کسی هم نیستید، هیچی نیستید. بی خودی به خودتون نمره 20 میدادید تا حالا، صفر نمرتون. حالا باید چیکار کرد؟ حالا بعد بالاخره نشون داد که نه خیر، ما کسی هستیم. حالا تا که این مسابقه و مبارزه ادامه پیدا خواهد کرد، اون رو خدا میدانه. اون وقت حالا راه های همون نیو ایج، همین عرفان های مدرن و توخالی پیدا شده که هی دائما با آدمیان بگن نه شما کسی هستید، آرام باشید، چون یک دغدغه درونی واقعا آدمیان رو آزار میده. ببینید خیلی از روانکاوای جدید مثل این آقای یالوم، دیگران امروز این کتابای خوبی که نوشتن شما هم بخونید، اینا معتقدن که با هر آدمی چند دغدغه همراه است. یکیش دغدغه مرگه. هیچ وقت کسی به خودش نمیگه که من میمیرم، من آخرش میمیرم، ولی خب هممون میدونیم که ما بالاخره رفتنی هستیم. گفت از سلامی بعد ما آیندگان رفتنی، بر شما خوش باد این غمخانه ناماندنی. خب آینده سلام ما از همینجا به اون آیندگان رفتنی، اونا میان که مثل ما باز برن و همینطور لدول الموت و ابنول الخرابی، به دنیا بیاورید تا بمیرن، بسازید تا ویران شود عالم. اینطوری خب این دغدغه مرگ با ما هست، دغدغه های دیگر هم هست. یه دغدغه هایی هست این بزرگان ذکر نکردن، یکیش همینه، این دغدغه تو خالی شدنه. این بدترین دغدغه است. لازم نیست اینو کسی بیاد صریحا در گوش ما بگه، در گوش ما بخواند، نه، همین که با امواج این فضا به وجود ما وارد میشه، به گوش ما میخوره، ما خورده خورده این از درون توهی میشیم، دوچار تزلزل میشیم. فوق العاده این مهمه، این اضطراب وجودی ما رو فرا میگیره، یه همون اضطراب اگزیست. و این اضطراب وجودی خیلی کارها میکنه، ممکنه شما رو به ویرانگری و تخریب سوق بده، ممکنه به یأس و افسردگی سوق بده و ممکنه به خیلی چیزهای دیگه سوق بده. کشف این سرچشمه فوق العاده مهم. حالا اگر این بدل به روانشناسی اجتماعی شد، یعنی یه جمعی رو، یه جامعه ای رو فرا گرفت، یه تمدنی رو فرا گرفت، اون موقع بعد به خدا پناه برد، یعنی اتفاق خیلی مهمی بالاخره پدید خواهد آورد. من خیلی از این لاف زدنها و از این قدرت نمایی ها که دیگه هممون آشنا هستیم، اینا رو وقتی که میبینم همش تو دلم میگم بله دیگه، به میزانی که شما صدات بالا میره و جیغ میزنی و داد میزنی، معناش اینه که از درون دچار فرو ریختنی و میترسی و این تهی بودن خودت رو پنهان میکنی. این میتواند در سطح فردی باشه، میتواند در سطح جمعی باشه. در حالی که وقتی که یه موجودی، باز فردی یا جمعی، از درون اطمینان داره، تنش نداره، قنای ذاتی داره، خیلی آرامتر میتونه زندگی بکنه، با دیگرانم راحتتر میتواند تبادل بکنه، مهربانتر باشه. بسیاری از خشمها و خشونتها به خاطر همین نداشتن یک قنای درونی است و حتی قدرت خودش رو میتونه عادلانه تر توزیع بکنه و خرج و صرف تخریب دیگران نکنه. خب من نکته دیگری رو هم میخواستم بگم، یعنی چون وعده داده بودم که در باب اقبال و آراء او هم سخن بگم، اما فرصتمون به پایان رسید. انشالله نوبت بعد به اقبال هم اقبال خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
شما فهمید که در شهر در واقع عرفان مانع از رشد،
عرفان رمانتیک شده، عرفان رمانتیک شده، یعنی نزول کرده به سطح رمانتیسیسم، بلکه بدل به یه جور شور و احساس خالی، یک عاطفه، نه حالا هم مذهبی هم غیر مذهبی فرق نمی‌کنه، بله بله شرق داره منظور می‌کنم، بله، یعنی همون عرفانی که رمانتیک شد و تصوف شد و تصوفی که لایه‌های خیلی فرودین عرفان بود و به یک مش آیین‌های خشک و به یه جور همین رقص و نمایش‌های کمبها و اینا مشغول شد، بله اینا خوب خیلی نقش مخرب داشت، بله.
اینکه درصد کمی از افراد، یعنی مثلا چند درصد افراد متصرف بودن، یا اینکه عرفا تعداد خیلی محدود و انگشت شما بودن،
بله ببینید این درسته. البته اگه بخواید بگید که صوفیان رسمی، صوفیان خانقاه رو، بله اینا البته تلاش اندک بود، ولی طرز فکرشون پخش بود، طرز فکرشون خیلی پخش بود، یعنی همه شعرا افکارشون رو می بردند، همه جا می بردند و اینها در جانها می نشست. بعدش هم خب سلطنت استبداد، حالا من یکی از عوامل رو اینجا گفتم، به صورت تحلیل تک عاملی نباید کرد، سلطنت استبدادی و بعد طبیعت بیرحم و ناهمواری که ما داشتیم، اینا مجموعاً کمک کرد دیگه. بله، ولی یکیش قطعاً اون بود. همه کسانی که در باب تاریخ شرق می نویسند و علل انحطاط رو بررسی می کنند، یکی از این علل رو قطعاً تصور دارند، ولی نه تنها علت، اما یکیش رو قطعاً هم می نویسند. خب همینم که تصوف چرا چنین نقشی رو داشت، خود همین تحلیل چگونگیش هم کاریست، یعنی به راحتی نمیشه، ولی این به نظر من تقریبا نقطه و نکته مجمع علیه است، متفق علیه است که اینا قطعا در این زمینه نقشی داشتند. بله،
طوفان‌هایی که در پیش روی انسانی در این هفته هستش، خواستم ببینم نظرتون راجع به AI یا Artificial Intelligence که شاید بزرگترین طوفانی باشه که در پیش روی انسان در حال حاضر هست چی هست؟
والا حالا شما میفرمایید که بزرگترین طوفانه، من نمیدونم، ممکنه یکی از طوفانها باشه. خب من پیشگوی آینده که نمیتونم بکنم، خیلی چیزا داره پدید میاد، یکیش این AI Artificial Intelligence، خیلی چیزای دیگه هست. آره من تصور میتونم بکنم که مثلا 40-50 سال دیگه توی خیابونا دیگه پر ربات شده باشه و ما نمیدونیم و کم کم بحث حقوق ربات ها مطرح میشه و ازدواج ربات ها مطرح میشه و بچه به صورت تولید فرض. ولی واقعا اینا کاملا ممکنه. ما ظرف این 30 سال گذشته شما ببینید با آمدن اینترنت و کامپیوتر و اینا، واقعا بشر وارد عصر جدیدی شده انصافا. حالا این بچه های ما که مثلا 20-30 سال به دنیا آمدن، اصلا ما قبل اون رو نمیتونن تصور بکنن که آدمیان چجوری زندگی میکردن. ما هم نمیتونیم تصور کنیم که بعدن چه خواهد شد و جرس کنم و نمیدونم چی میشه، خود اون مردمان اون عصر بیان و براش فکری بکنن. ما از حالا بله ربات ها فکر، بله متفکران قوم ربات ها میشن، واقعا همینطوره، یعنی الان که کامپیوتر ها همه جلو زدن واقعا، پس فردا دیگه همه این سخنرانی اینا تموم میشه دیگه، یک رباتی میاد اینجا و صحبت میکنه، یه مش ربات هم پای صحبتش میشینن و نمیدونی چی میشه. خلاصه خیلی دنیای خوشمزه خوشمزه میشه. نیستی انشالله شما هستید و ببینید و بعدا تعریف کنید اومدید بهشت، انشالله برای ما هم بگید که برای چه خبر. بله
چی میشه که ما جوامع اسلامی راه برون رفتی از این ستیز با مدرنیته و تجدد نمیتونیم پیدا کنیم؟ ما اولین آدم هایی نیستیم که میشینیم و تاریخ تجدد رو بررسی میکنیم یا به این استراب اگزیستانسیالیسم مثلا واقف شدیم. این نبوده، احیاگران از حداقل از اقباطی معاصر از اقبال تا شریعتی بازرگا همین اومدن، ولی راه برون رفت پیدا نمیشه، ستیز بیشتر میشه که کمتر نمیشه. این سر این اتفاق هست، حالا این سرش چیه؟ چرا راه برون رفت نمیتونیم پیدا کنیم حتی بیشتر از بعد از 100 سال؟
والا این خودش مهمترین سواله. یعنی همه اینایی که آمدن و شما اشاره کردید و بسی بیش از اینها در نقطه های دیگر جهان اسلامی حتی جهان شرق، همه حرفشون همین بوده که یه راه برون شوی به قول شما پیدا کنیم و جواب های خیلی متعددی هم به این سوال دادن، یعنی رفتن تجربه کردن. یه مدتی گفتن خب ما باید علم غربی ها رو فرا بگیریم، پس بیایم دانشگاه باز کنیم. خب دانشگاه باز کردن، آموزش و پرورشمون رو مثل آموزش پرورش غربی ها بکنیم، از اون شکل مکتب خانه و غیره و اینا درآوریم. بسیار خوب، حتی یه عده‌ای توی ترکیه توی ایران به فکر این افتادم و بعد خطمون رو عوض بکنیم. خب ترک‌ها عوض کردن، تر ایران هم این سخن گفته شد اما نگرفت و خوشبختانه موفق نشدن اونهایی که این رو میگفتن. گفتن خطمون رو بیایم و لاتین بکنیم و الفبای رومی و اینها لابد دیگه میتونیم درهای علم به روی ما باز میشه. خب این اتفاق نیفتاد. یه دهی گفتن بیایم با دین مبارزه بکنیم برای اینکه این دین باعث عقب ماندگی ما شده. خب مبارزه ها شروع شد، بحث سکولاریسم پدید آمد و حتی چپ ها پاره از رسالتشون توده‌ای ها کمونیست ها این بود که با دین مبارزه کنن، دین رو تضعیف کنن به دلیل اینکه اون رو عامل عقب ماندگی می‌دونستن. یه عده اومدن گفتن اقتصادمون رو باید درست کنیم، لذا اقتصاد سوسیالیستی رو بیاریم که همین کمونیست ها و غیره و احزاب چپ در کشورهای عربی فراوان اینا این کارو کردن. یه عده اومدن گفتن ناسیونالیسم ما نداریم، حس ملیت در ما نیست، اون رو زنده کنیم. به همین دلیل باز دوباره شوریدن به تاریخ معاصرشون و برگشتن در مصر، اینا رو برگردوندن به دوره فراعنه، در ترکیه به دوره گذشتهشون، در ایران به دوره ما قبل اسلام بیاییم و ناسیونالیتر رو دوباره تقویت کنیم. همه این راه ها رفته شد. بعد آخرش آقای خمینی بود که گفت ما باید قوه مجریه رو به دست بگیریم و اسلام رو باید زنده بکنیم، برخلاف اون قوم دیگری که میگفتن اسلام رو باید بکوبیم. خیلی خوب، ایشان هم آمد و تسلط بر قوه مجریه پیدا کرد. گفت اگر قوه مجریه رو به ما بدن و در هر کشور دیگری هم، فرمول ایشون همین بود، خب ما دستمون رو به زانوی خودمون میگیریم و از جا بلند میشیم و این مخالفان و استعمارگران و غیره رو کنار میزنیم و رفته رفته رشد میکنیم. خب تجربه جمهوری اسلامی هم پیش چشم همه ما هست. الان رهبر کنونی ایران که میگه نه تنها جامعه سازی باید بکنیم بلکه تمدن سازی باید بکنیم، ایشون طرح بازسازی تمدن اسلامی رو داده است. اینا راهایی است که رفته شده. و به قول شما حالا یا جواب نداده یا اونچنان که بنا بوده و دلخواه بوده جواب نداده. اینا نشانه اینه که مشکل یعنی خیلی پیچیده تر از ایناست. توجه میکنید و خب نباید انتظار داشت که با یکی دو تا فرمول ساده ما این معادله بسیار پیچیده 100,000 مجهوله رو حل بکنیم و با تقلید هم نمیشه. مهم اینه که مغرب زمین، اینم البته مهمه، اصلا سوال اینه ما باید به مغرب زمین برسیم، یعنی تمام. حالا فرض کنیم که این جهدها و جهادها و کوشش‌های ما هم جواب داد، نتیجه داد، آیا خوبه که ما به اینجا برسیم که اینها رسیدن؟ خب این تمدن عیب زیاد هم داره. درسته که یک ظواهر خوبی داره، خیلی عیب داره. آیا این درسته که ما بکوشیم که به اینجا برسیم؟ به اصطلاح امروز مغرب زمین فردای ما باشد، آیا اصلا چنین جهدی جهد صائبی است و خدمتی است به سعادت مردم ما، یا اتفاقا ما از نقصانهای اینا، از خطاهاشون باید درس بگیریم، باید عبرت بگیریم؟ به قول همین مرحوم اقبال لاهوری که میگفت من به جز عبرت نگیرم از فرنگ. خیلی این حرف خوبی است. یه عده میگن بریم علم از فرنگ بگیریم، یه عده میگن بریم تکنولوژی از فرنگ بگیریم. ایشون میگه من فقط عبرت میگیرم از فرنگ، مثل اینکه یه کالایی است که اینو بریم از اونها بخریم. این مرد متفکر اینه. و منم که یه اشعاری در وصف همین مرحوم اقبال لاهوری ستانده بودم، گفته سروده بودم، اونجا گفته بودم که جسم حکمت را ستان دیزان دیار، روح حکمت را به رومی وام دار. چون خب اومده بودی تحصیل کرده بود در انگلستان و در آلمان، تو رفتی از اونها جسم حکمت رو گرفتی اما روح حکمت رو از رومی گرفتی، از مولانا گرفتی. حالا به قول مولانا چیز اقبال میکنه من به جز عبرت نگیرم از فرنگ. خب ما باید عبرت بگیریم و این چنین نیستش که بخوان دو اسبه بتازیم که به اینجا برسیم که اینها رسیدند. وقت دوباره سوال این است، آیا گزینش میتوان کرد؟ آیا ما میتونیم بگیم بعضی چیزاشونو میگیریم بعضی چیزاشونو نمیگیریم؟ یه عده‌ای خیلی محکم جلو ما ایستادن میگن گزینش امکان نداره، همین که یک بخشیشو آوردی تمام بخشهای دیگه به او چسبیدن، مثل لوازم او میمونن و اونا باش میان. توجه میکنه ای قصاب، این گردران با گردن است. به قول مولانا میگه قصابی بود میگه گوشت لخم نمیفروشم، گوشت با استخون، گوشتشو خریدی استخونش هم بعد ببری. این مغرب زمینم همینطوره، گوشت لخم نمیدن. یعنی اگه ماشینش رو آوردی وقت چیه؟ دود و گازش هم هست، آلودگی هوا هم هست و الی آخر دیگه، وقت باید براش جاده بکشید، بعد جاده رو که میخواد بکشید دیگه از طبیعت باید دور بشید. یعنی همین که قدیمی ها میگفتن پا برهنه برید، پاتون رو طبیعت بذارید، یعنی روی خاک بذارین، دیگه خاکی نخواهد بود، اسفالت میشه و سیمان میشه و غیره و غیره و غیره که میبینید همین میشه که الان هست. بعد نفت رو هم بعد البته تصفیه کنید، اگر نمیتونید تصفیه کنید بعد بنزین رو از جای دیگه وارد کنید. میبینید دیگه یه بخشش رو که آوردید دیگه به دنبالش همه اونای دیگه خواهد آمد. این که گزینش آیا اصلا ممکنه یا ممکن نیست، به فرض اینکه بخوایم به این مغرب برسیم و خوبیاشو بگیریم بدیاشو بذاریم کنار، اینم میشه یا نمیشه؟ هزار سوال اینجا هست و همه کسانی که، حالا نمیگم همه، پاره از کسانی که پاشونه در این راه گذاشتن به دشواری این سوال ها واقفن. بعدم تجربه یک تجربه تاریخیه، یعنی اینجوری نیستش که شما امروز این فرمولو بدین و فردا جواب بده. این باید 100 سال 200 سال تا مثلا ببینیم که قسمت و تقدیر یک قوم چه باشه. علی ای حال مسائل بسیاری، یه عده هم که اصلا معتقدن که جنم ما، فلز ما، ژن ما اصلا فرق داره با این چش آبیا. بنابراین ما اصلا یه فکری بر خودمون باید بکنیم، این لباسی که اینا دوختن به تن خودشون میخوره، به تن ما بدقوار است، هرچی هم این طرف اون طرف کنیم، این گوشش رو ببریم اون گوشش رو ببریم فایده نداره، یه لباسی از خودمون از نو بدوزیم. خب حالا پارچش از کجا بیاریم، خیاطش از کجا بیاریم؟ واقعا اینا که میگم مثال نیست، تمثیل نیست، تمام اینها ترجمه به واقعیت داره. همه مشکلات پیش روی ما هست. من خودم سالها پیش یک سخنرانی تو دانشگاه بهشتی داشتم در باب توسعه و به دانشجویان گفتم که اگر ما میخوایم توسعه داشته باشیم، چون عده‌ای مخالف توسعه هستن، گفتم اون که عقل بنده میرسه ما در درجه اول باید توسعه علمی داشته باشیم، ما باید دانش رو تو جامعه خودمون ترویج کنیم و واقعا لبریزش کنیم از دانش جدید، و اونم دانش هایی که میتونیم. ببینید این خیلی مهمه، امروز مثلا رفتن سراغ فیزیک اتمی و اونا و اون تجربه های اونچنین شاید از ماها بر نیاد، خرج خیلی زیاد داره اون راکتورها رو ساختن و اون چیزا، ولی یک دانش های ساده تره ما میتونیم. شما ببینید ما اینجا صحبت از مرحوم خانم مریم میرزاخانی کردیم، ایشون تو ریاضیات درخشید، و اینکه ریاضیات خرج نداره، نه اینکه چون خرج نداره ایشون درخشید، میگم ریاضیات میتونه در میان ما اوج بگیره. من اینو در ایران گفتم، من در اون مجموعه فیمس یا این فیمس ستاد انقلاب فرهنگی بودم که چند تا دانش ما توش میتونیم رشد بکنیم بدون اینکه هزینه زیادی بخوام بپردازیم، یکیش هم ریاضیات. حالا کسی گوش نمیده به این حرفا، من کاری ندارم، اما مثلا من تجربه لهستان پیش چشمم بود، لهستانیا توی ریاضیات و تو منطق خیلی پیشرفت کردن. ما خودم استاد ما در انگلستان در منطق ریاضی یک تحصیلکده لهستان بود و افراد خیلی مشهوری از اونجا اومدن تو منطق، تو منطق ریاضی، توی خود ریاضی، برای اینکه پیپر و پنسل توجه میکنید. حالا البته امروز کامپیوتر هم شما خرج نداره اصلا، اتفاقا ایرونی هم نشون دادن که خیلی مغزای خوبی دارن برای این کار، برای این گونه فنون. باید کشف کرد دیگه اینها رو. ما راه توسعه‌مون توسعه علمیه و در پاره از فنون علمی هم خیلی میتونیم بدرخشیم. بخواه به دنبال اینا باید بریم دیگه، حالا یکی دوتاش به عقل بنده میرسه، چندتاش به عقل یکی دیگه میرسه، و کلن این چیزی بود که به عقل ناقص بنده رسید تا به عقل ناقص شما چی برسه، بلاخره رو هم میرزیم.
با تشکر از صحبت‌های شما آقای دکتر، عقل ناقص من یه خطش رو برداشتیم کن اوگرانوس اطلس رو چونم این اندازه بگیره،
خب
نمیشه، خب این چیزی که داریم نمیشه. این شما فرمودید راجع به عشق و راجع به عقل، چیزایی رو که میبینیم ربات و هر چیزی که تمدن به وجود آورده، ولی خب اگر این مغز از کار بیفته، یعنی هستن کسایی که برین دد هم مغزشون از کار میفته زنده، اینا دیگه عشق احساس نمی‌کنن، شور و حالی ندارن که ما بگیم قلب و مغز چجوری میشه. همه نیست که مرکزش در مغز بود، تفکرات ماست دیگه.
بله ببینید، حالا ما به این اصطلاحاتی که ادبا و شعرا پدید آوردن میگفتیم، این سخن شما هم یکی از همون حرفایی که امروز میزنن دیگه، میگن همه اینا مغزه دیگه، هیچ چیز دیگه نیست، عیبی نداره. همون مغز هم بالاخره دو شاخه داره، همون هم میگن نیمکره راست داریم نیمکره چپ داریم، نیمکره چپش بیشتر کالکولاتیوه و ریاضی است و منطق است و علم است، اونا کار اون جنبه نیمکره راستش رو میگن ریلیجن و آرت و بالاخره حالا شما اون رو اسمش بذارید قلب، مهم نیست، نامگذاری که اینجا مهم نیست، فونکسیون هاییست، یعنی خاصیت ها و ظرفیت هاییست که آدمی داره. ما این دو ظرفیت رو داریم، حالا نامش رو دل و مغز میگذاریم یا چیز دیگری. اتفاقا مولانا یکی از نادر شاعرهاییست که کلمه مغز رو به کار میبره، در حالی که بیشتر شاعرهای ما برای فهمیدن کلمه دل رو به کار میبرن همیشه. ولی مغز در مثلا در شعرهای حافظ یک دفعه هم کلمه مغز نیومده، فقط یه بار کلمه دماغ اومده، اونم نه در یه جای خیلی خوبی، تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارن. ولی مغز مولوی خیلی صریحا، چون که مغز من ز عقل خوشتوهیست، پس گناه من در این تخلیط چیست، عقل رو جای عقل رو مغز میدونه. این یک نزاع کهنی بود در گذشته که آیا قلب جای عقل یا مغز. معلومه که مولانا این طرف رو گرفته. حالا علی حال شما بگید نیمکره راست نیمکره چپ، مهم نیست، مهم اینه که آدمی این دو کار رو میتونه بکنه، و فقط نیمکره چپ نیست که فقط کالکولیشن باشه و جیومتریک اسپریت و اندازه‌گیری و امثال اینا. بله شما راست. خب ما دوستان رو دیگه به خدا بسپاریم و خداحافظی کنیم تا نوبت آتی انشاءالله. خداحافظ.